بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج مفتول استاد سید محمد جهاد شهیدی 16 فروردین 93 94.
بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير الناصر والمعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث در مورد حجیت خبر واحد برای اثبات شرایط اعتبار خبر مثل عدالت و وثاقت و صحت مذهب و اینها بود. جلسه قبل محصل بحث رو مطرح کردیم، ولی به نظرم بسیاریه مقدار کمی این بحث رو بیشتر توضیح بدم، یعنی بد نباشه. یعنی در واقع قدیمی ترین جایی که این بحث مطرح شده تا اونجایی که من خبر دارم در کتاب الکفایه فی علم درایه خطیب بغدادیه. این کتاب الکفایه فی علم درایه خیلی کتاب سودمندیه، به خصوص به علت اینکه بسیاری از نکات رو به عین الفاظ از کلمات قدما نقل میکنه برای شناخت دیدگاه های علمای متقدم در اینجور موضوعات خیلی سودمنده. ولی تو این بحث ما از قدیمی ها مطلبی نقل نکرده، استدلالاتی که هست از خودشه و یه مختصراتی از چیزها نقل کرده، بیشتر یه عبارتی هم از ابوبکر محمد ابن طیب نقل میکنه. ابوبکر محمد ابن طیب باقلانیه تقریبا معاصر شیخ مفیده، به نظرم 401 از دنیا رفته. عرض کنم خدمت شما که گفتم عبارت خطیب بغدادی به این مسئله رو من یادداشت کردم بخونم یه سری توضیحاتی در مورد این مطلب بدم بد نیست. تو الکفایه خطیب بغدادی یه بابی داره، باب القول فی العدد المقبول تعدیلهم لمن عدلوا. قبل از اینکه مطلب رو بگم ببینید دو بحث جداگونه مطرح هست. یکی اینکه شاهدی که شهادت میدهد در موضوعات آیا تعدیلش نیاز به با یک عادل تعدیل میشه یا دوتا عادل میخواد. معمولا میگن خب دوتا عادل میخواد. یه بحث دیگه راوی که روایت نقل میکنه آیا عدالتش با دوتا اثبات میشه یا نمیشه. کلماتی که تو کلمات قوم هست بعضیاش در مورد همین عمده محور ما تعدیل راویه و تزکیه راویه، نه تعدیل شاهد. البته در لابلای این بحث این مطلب هم آورده شده. خب یک دو تا منبع دیگه غیر از اون منابعی که قبلا ذکر کردم اضافه کنم به این بحث. اشاره کردم که در میان شیعه قدیمی ترین منبع معارج، آدرس معارج، معارج الاصول صفحه 216. همینجوری چند تا بحث منبع دیگه‌ای که در این مطلب هست، مشرق الشمسین مرحوم شیخ بهایی صفحه 40 که در فواید المدنیه مرحوم محدث استرابادی صفحه 478 مطلب مشروع شمسین آورده و نقل کرده. النور الساطع جلد 2 صفحه 291 و 339. الفواید الرجالیه مرحوم خاجوی صفحه 177. خب بحثایی که اینجا هست خیلی هاش هست اما تر نمی کنیم، ولی به نظرم رسید که اون استدلالی که مرحوم صاحب معالم نقل می کنه که تو کلمات علامه حلی وارد شده که اگر در تزکیه راوی نیاز به عدلین و داره زیادی فرع بر اصل پیش میاد و امثال اینها، این تعبیر ریشش تو کلمات خطیب هست ولی به شکل دیگری، یه مقدار مدلش با این زیادی اصل و فرع و به این تعبیرات نیست، تعبیر دیگری هست که این تعبیر رو لازم. باب القول فی العدد المقبول تعدیلهم لمن عدلوه. قال بعض الفقهاء لا يجوز ان يقبل في تعديل المحدث والشاهد اقل من اثنين وردوا ذلك، یعنی هم در بحث تعدیل محدث هم در بحث تعدیل شاهد اقل من اثنين قبول نیست. و ردو ذالکه لشهاده علی حقوق الادمی، یعنی ردو ذالکه این بحث قیاسه، یعنی این رو قیاس کردن به شهادت بر حقوق آدمیین و انها لا تثبت به اقل من اثنین، این همچنان که در اصل شهادت باید دو نفر باشه، در اثبات عدالت محدث و اثبات عدالت شاهد هم دو نفر لازم است. و قال کثیر من اهل العلم، تفصیل قائل شدن، یکفی فی تعدیل المحدث المذکر الواحد ولا یکفی فی تعدیل الشاهد علی الحقوق الا اثنان. و قال قوم من اهل العلم یکفی فی تعدیل المحدث و الشاهد هر دو تزکیت الواحد ازا کان المزکی به صفت من یجب قبول تزکیته. خب اینا نقل اقوال، حالا این اقوال هیچ کنونشون اسمشون رو ذکر نکرده که این فقه ها ما کی هن چه اصلی هن امثال این ها، بعید نیست خیلیشون مثلا فقه های معاصرشون باشه، قدما و این ها علالقاده نباید باشن و الا اسم می برد، این که اسم نبرده و با این تعبیر تعبیر کرده، این نشون گره که معاصری نشونه مثلا فوقش مثلا یه مقداری متأخر متقدم تر از اونها باید باشه. ولی ایشون میگه که به نظر ما مستحبه که دوتا شاهد باشه ولی واجب نیست. ولذی نستحبه ان یکون من یزکی المحدث اثنین للاحتیاط فان اقتصر علی تزکیت و تزکیت واحدن اجزاه یدل علی ذلک ان عمر بن الخطاب قبل فی تزکیت سنین ابی جمیله قول عریفه و هو واحد. ابی جمیله سنین اسم این نفره، ماجرایی رو بعد نقل میکنه که سنین ابی جمیله یک صحبتی کرد، عمر حرفشو کلا قبول نکرد. عریفش زمانهای قدیم هر قبیله یک عریف داشته، عریف اون مسئول اون قبیله بوده که نسبت به امور اون قبیله تحت اشراف بوده و اینها. میگه قول عریف رو که واحد هست در مورد اون افرادی که تحت چیدش هستن اون رو پذیرفت. حالا پذیرفتن قول عریف آیا به طور مطلق شاهد بر پذیرش قول عدل واحد هست. چون اینطور من های بحثای چیزی که کار ندارم، بحثای صحت سندی امثال اینها ممکنه یه خصوصیتی در مورد عریف باشه، عریف کردن یک اهل خبره هست که از باب قول اهل خبره ممکنه باشه، نه از باب قول عدل واحدی که اهل خبره نیست و همثال اینها. اینه که حالا این استدلالی که شده این شکلیه. بعد ماجرای این ابو جمیل سنین و عریفش که او رو تعدیل میکنه نقل میکنه. بعد استدلالی که این در واقع اساس همون زیادی اصل بر فرع و زیادی فرع بر اصل نمیشه، اصلش اینه: و یدل علی ذلک ایضا انه قد ثبت وجوب العمل به خبر الواحد فوجب لذلک ان یقبل فی تعدیله واحد و الا وجب ان یکون ما بهی ثبتت صفت و من یقبل خبر و آکد به ما یثبت و وجوب و قبول خبر و العمل به. میگه این که در فرع که نه همون زیادی فرع بر اصلی که تعبیر میکنن اینجا هست، اون چیزی که به وسیله اون صفت کسی که قولش قبول میشه اثبات میشه، اون باید آکد باشه از اون چیزی که ممایت و توجه و قبول خبر و عمل به نسبت به او باید شدیدتر باشه، زیادتر باشه. وازا بعید لأن الاتفاق حصل على ان ما بهی تثبت و صفت لطی به ثبوتها یثبت الحکم اخفف و انقص فی الرتبه من الذی یثبت به الحکم. مثبت اون وصف اون شخصی که به وسیله اون شخص حکم ثابت میشه، مثبت اون وصف باید به اصطلاح انقص باشه، اخفف باشه، راحت تر باشه. و لهذا وجب ثبوت الاحسان الذي بثبوته يجب الرجم بشهادت اثنين. میگه که رجم مال زن و مرد محسن هست، زنای محسنه. خب زنای محسنه شرطش این است که طرف احسان داشته باشه دیگه، شوهردار باشه یا مرد زندار باشه. این احسان به وسیله دو تا شاهد اثبات میشه، ولی خود رجم چهار تا شاهد میخواد. و این کان رجم لا یثبت به شهادت اثنین فبان بذلک انما یثبت به الحکم یجب ان یکون اقوا مما تثبت به صفت التی عند ثبوتها یجب الحکم و کذالک یجب ان یکون ما به تثبت عدالت المحدث انقص ما به یثبت الحکم خبره و الحکم فی الشرعیات یثبت به خبر الواحد فیجب ان تثبت تزکیته به قول الواحد ولو امکن ثبوتها به اقل من تزکیت واحدن لوجب ان یقال بذلک. میگه اگر کمتر هم میشد میگفتیم کمتر، خود خبر با عدل واحد ثابت میشه. خب ما اگر کمتر از اون امکان پذیر بشد میگفتیم کمتر از اون. لوجب ان یقال بذلک لکی یکون ما بهی تثبت صفت المخبر اخفص مما بهی یثبت الحکم. خیلی از نظر که غیر ممکن از یکی که کمتر نمیشه. خب
یکی میکنیم
یکی. آره خب حالا ببینید این مدل یه ادامه عبارت هم داره که بعد اون ادامه عبارت رو هم میخونم. من مطلب کفایه خطیب رو ابتدا توی یک کتاب این آقای جدید نجات داره در مورد مبانی علم رجال لنزد اهل تسنن اهل سنت اونجا دیده بودم و دیشب هم نگاش کردم، دیدم از کفایه خطیب نقل میکنه. مطلب رو یه مقداری با نقل معنا و تحریف نقل کرده. اینجوری نقل میکنه که استقصاء در شریعت به استقصاء و امثال اینها برمیگرده، در حالی که این کلامش اصلا هیچ صحبتی از استقصاء و نیست. اونی که میگه اتفاق هست، کلمه اتفاق و اجماع رو ادعا میکنه، به نظر میرسه که این اجماع هم اینجور نیست که خود همین بحث معنون باشه تو کلمات قوم. یه مورد شخصی وجود داشته، از این مورد شخصی یک قانون کلی به دست آورده، اجماع بر این مورد شخصی رو که ملازم با اون قانون کلی بوده به عقیده خودش اجماع بر ملزوم، اجماع بر لازمش هم تلقی کرده و بنابراین ادعای اجماع بر اون قاعده کلی کرده و اون ملازمه هم بر اساس قیاس هست. ملازمه هم بر اساس قیاس هست که نه در این مورد شخصی نکته‌ای که وجود داره که خود رجم با شهادت چهار شاهد اثبات میشه، مثبت رجم با شهادت دو شاهد اثبات میشه، این ازش اثبات میشه که خب باید طریق اثبات از اصل مطلب خلاصه ضعیف تر باشه. خب حالا این خیلی ضعیفه، یعنی هم اولا دقیقا این دوتا مورد مثل هم نیستند. ببینید ما مورد احسان این هست که گفته که زنای محسن، محسن بودن که وصف زانیه، وصف زانی آسانتر هست اثباتش تا اثبات اصل زنا. خب این اینجوریه. اما در ما نهن و فیه چیه؟ ما اخبار عدل واحده، یک اخبار داریم یا عدل واحد داریم. خب اگر بخوایم قیاس کنیم باید بگیم که عدل واحد بودن باید انقص هست از اثبات اصل اخبار. ما اصل اخبار رو وجدانی ماست، یقین داریم که اخبار صورت گرفته. واحد بودن، عادل بودن مخبر رو شک داریم، ولی اصل این که مخبر خبر داده که یقینیه دیگه. فرض کنید که یک واحدی اومده خود پیش ما خودمون خبر داده، حالا گاهی اوقات ممکنه با خبر واحد اونا ثابت بشه، ولی یه فرض روشنش اینه که یک شخصی خودش آمده و ما خبر داده. اونی که ما میگیم خبر واحد هست، حجیت این هست و اینکه با قول او احکام شرعی ثابت بشه، ولی اینکه اخباری نفس اخبار، یعنی بخوایم دقیقاً این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنیم، اون این هست که موصوف باید ثبوت موصوف به وجه قوی تری باشد از ثبوت وصف. و ما اینجا هم همینجوره، ثبوت موصوف به یقینه، ثبوت وصف به مثلا خبر واحده یا خبر عدلین، هر چی باشه به هر حال معمولا خیلی وقتا ثبوتش به یقین است. و تازه حالا منهایی که این یه مورد شخصی رو اینجوری بخوایم قانون برش در بیاریم ازش قیاس کردن، واقعش این کلامی که تو کتاب‌های اصولی ما در مورد اینکه چطور می‌شود از قیاس یقین به حکم حاصل کرد یا ظن به حکم حاصل کرد، یه سری راه حل‌های نظام صبر و تقسیم و امثال اینها کتاب‌های ما داره که مثلا تو منطقه مرحوم مظفر و اینها مطرح میشه، این اصلا تو نحوه مشی علمای اهل تسنن نیست. یه مورد میگیرن یه مورد مشابه دیگه‌ش هم میگن باید همینجور باشه، از یه مورد اصلا روی اصول و اسلوب علمی و فنی استوار نیست. اون تقریبی که برای زناوری قیاس در کتاب‌های اصولی ما هست، اون تقریبی است که علمای ما برای موجه کردن شیوه استدلال قائلان به حجیت قیاس ذکر کردن و الا خیلی پرت و پلاست. مثلا ببینید حالا یه مورد شخصی وجود داره، این مورد شخصی به چه دلیل چون این فرع اون اصله این شکلیه، اونم به این سبب که میگه حتما باید کمتر هم باشه. حالا اگه حتما میخوای کمتر باشه، شما میگید عدالت، میگید باید مخبر عدل واحد باشه. خب از عدالت کم بذارید، از عدالت بگید اون چیزی که اثبات عدالت راوی میشه لازم نیست عادل باشه، همین که مثلا یه مقداری در حد عدالتی که مثلا ملکه یا ثقه باشه، مثلا یا ملکه عدالت لازم نیست داشته باشه، همین که به اصطلاح اجتناب از محرمات میکنه ولو ان ملکه نباشه، اون کفایت میکنه. یه مقداری خصوصیاتی که در مورد اون شخص عادل هست، یعنی کمرنگترش رو در مورد مزکی عادل شما معتبر کنید. چرا اون اگه این استدلالت صحیح باشه این. و تازه فقط اگه همین یه مورده، فقط همین یه مورده، شما تو مواردی که مثلا زنایی که میخواد رجم ثابت نشه، زنایی که حد شلاق داره، تازیانه داره، زنای به اصطلاح غیر محسنه، خب غیر محسن بودنش اون با دوتا ثابت میشه، زناش هم با دوتا، اینا مساوی هستن. یعنی همیشه اینجور نیست که اون موصوف قوی تر باشه، ممکنه مساوی باشه. اینه که این استدلال خب خیلی استدلال سست و بی‌اساسیه. رو همین جهت این استدلال رو تو کتاب‌های بعدی یه مقدار شکل و شمایل سنگین‌تری بهش دادن، زیادی از اصل و فرع پیش میاد. بحثم اینجوری گفتن نباید در اون فرع چیزی بیشتر از اون اصل معتبر باشه، مساوی بودنشون اشکال نداره، ولی در فرع چیزی بیشتر از اصل بخواد معتبر باشه، زیادی فرع بر اصل پیش میاد که یه شکل و شمایل منطقی تری به خودش گرفته. اینه که این استدلال خب خیلی استدلال ضعیفی هست، ولی یه مقدار استدلال رو تغییر دادن تا یه مقدار قیافه قوی تری پیدا کنه، ولی اصل این هم بر پای قیاسه. این اصل استدلالی هم که خطیب بغدادی میکنه در مورد قیاسه، کما اینکه در ادامه خطیب بغدادی یه مطلبی از قاضی ابوبکر محمد ابن طیب که همون باقلانی هست نقل میکنه، که اون هم من حالا عبارتش رو میارم. اون بحث بعدی هست، تو بحثی که به تناسب این که آیا قول زنها در تعدیل معتبر هست یا معتبر نیست، این میگه که نه، عقیدش اینه که معتبر است و این رو توضیح میده. میگه که در صفحه این، اونو عبارتی که تا اینجا آوردم صفحه 120 تا 121 الکفایه است. در صفحه 122 میگه ان اکثر الفقها من اهل المدینه و غیرهم انهو من انهو نداشتم، ولی باید آنه انه لا یقبلو من نمیدونم انهو داشته نداشته، من چون عبارت جوریه، ان اکثر الفقها ها من اهل المدینه و غیرهم لا یقبلو فی التعدیل النساء، لا یقبلو چرا شده نمیدونم، و لا یقبلو فیه اقل من رجلین. بعد عبارتهایی رو آورده، ایشون میگه والذی یوجبه القیاس، که ظاهرا همون عبارت باقلانیه، والذی یوجبه القیاس وجوب و قبول تزکیت کل عدل ذکرن و انسا حرن و عبدن لشاهدن و مخبرن. در همه اینها تزکیه، چه تزکیه شاهد باشه چه تزکیه مخبر باشه، در باید هر عدلی تزکیهش قبول هست، چه ذکر باشه چه انسا باشه، حر باشه عبد باشه، حتی یکون تزکیته مطابقتون لظاهر من حاله. میگه خواهد بگه که از ظاهر حال شخص عادل این هست که حرفش مطابق واقعه، بنابراین قبول قول او پذیرش این ظاهر هست، قیاسش این هست که نکته‌ای که منشأ شده که قول عادل رو قبول کنن، ظهور حال عادل هست به این که قول عادل با واقع مطابقت داره. این در امسا و حر و عبد و در تمام این موارد این وجود داره، این نکته مشترک هست که در همه. خب این حالا یه مقداری نحوه تطبیق قیاس رو هم روشن‌تر تیز کرده. بعد یه انقلتی مطرح میکنه که خب لازمین حرف شما این هست که اگر سبی مراهق و غلام هم باشه اونها رو هم قولش رو بپذیرید. ایشون میگه که قیاس همین اقتضا میکنه، ولی اجماع برخلاف این مطلب هست. میگه که لمن الاجماع من ذالک، اگر در مورد قول سبی مراهق و ارزا، ولی در مورد زنها و امثال اینها هم چیزی وجود نداره. خب ببینید این رو مقتضای قیاس میدونن، یعنی قیاس اقتضا میکنه که همچنان که اونجا که نه علت حکم این هست که ظاهر حال شخص این هست که شخصی که عادل هست ظاهر حالش اینه که کلامش مطابق واقع هست، این علت در تمام در مورد مرد و زن و نمیدونم حر و عبد و امثال اینها وجود نداره و اختصاص به یک مورد خاصی نداره. پس بنابراین باید در تمام موارد حکم رو تسری داد. اینا استدلالاتی هست که تو کلمات اهل تسنن آمده، بعد به همون زیادی فر بر اصل رسونده شده که از اونها علامه هلی مطلب رو عکس کرده که تو کلمات علمای ما اعتراض شده به این که این از صنف قیاس هست که مرحوم صاحب معالم اعتراض کرده. بعد شیخ بهایی میگه نه، این قیاس اولویته و قیاس اولویت مقبوله. بعد تو کلمات بعدی ها مطرح شده که آیا قیاس اولویت مقبول بودنش به خاطر این هست که از مقوله دلالت الفاظ یا از مقوله دلالت الفاظ نیست. بعضی ها انقول کردن قیاس اولویتی که به دلالت الفاظ بازگرده حجت هست، مثل لا تقل لهم افن، ولی دلالت قیاس اولویتی که به اون باز نگرده حجت نیست. خب بعضی جواب داده نه، والحق این که مثلا مطلق قیاس اولویت حجت هست ولو به دلالت الفاظ باز نگرده. تو مفاتیح الاصول این بحثاش هست و اینها. خب این یک سیر طولانی هست که واقعش اینه که ما اصل این که یه همچه قیاس اولویتی وجود داره رو انکار کردیم، چون همچه قیاسی وجود نداره، همچه نکته هیچ گونه ملازمه‌ای بین حجیت قول خبر واحد در احکام و قول در عدالت راوی ها اینها وجود نداره، نه ملازمه هست نه اصلا تساوی هست که بگیم اون منات منات به همون درجه وجود داره، فضلن از این که بگیم اون منات به درجه اقوا وجود داره. اینه که از این سبک ها نباید مشک کنیم. و همون بحثایی که تو جلسه قبل اشاره کردم که آیا سیری اغلا وجود داره وجود نداره، اگر سیری اغلا رو انکار کردیم باید بریم ببینیم ادله لفظیه‌ای که بر حجیت خبر واحد هست اون ادله چیه، اون ادله رو بررسی کنیم که ما عرض کردیم ظاهرا اطلاقات ادله‌ای که بر حجیت خبر واحد هست این اطلاقات کافی هست. یه نکته رو من اینجا زمینه بکنم، مرحوم محقق هلی در معارج خب میگه که در تعدیل راوی نیازمند بیانه است، دو نفر باید تعدیل این مطلب رو، ولی در معارج کتاب اصولی هست فرموده، ولی من هیچ ندیدم در جایی که صاحب مرحوم محقق در فقهشون یه جا مثلا مناقشه کنن در یه راوی بگن که این عدالتش به یه نفر ثابت شده بدون اول ثابت نشده. صاحب معالم که تبعیت کرده خب رسما وارد میدان شده، یه منتقا نوشته، اصلا اساس منتقا بر اساس تطبیق این قاعده است و بین فقهش و اصولش یک نوع هماهنگی تام وجود داره. ولی اصلا این بحثا که چجوری شده عدالت فلان راوی اثبات شده. خیلی جاها میگه مثلا سکونی ثقه است، نمیدونم عمار ساباتی ولو فتحیه ولی ثقه است، سماعه ولو واقفیه ولی ثقه است، اما ثقه یه نفر اثبات شده، دو نفر اثبات شده. اصلا صحبتای یه نفر دو نفر من نشد تتبع کنم، این نیاز به تتبع جدی در کل آثار محقق حلی داره. یعنی دو سه کتاب به استدلالی از محقق در دست هست که یکی رسائل تسع ایشون هست که مجموع رسائل ایشون هست، اندکت فن نهایت نهایه هست و معتبر ایشون، و تو اینها همینجوری یه سری جستجوهای دست خاصی کردم پیدا نکردم چیزی که در این زمینه باشه. یادم هم نمیاد تو مطالعات متفرقه‌ای که داشتم که این موضوع مطرح باشه در کلمات اینها. من فکر نمی کنم خود محقق هم در مقام عمل پایبند به این مطلبی که فرموده که حتما باید بیانه باشه و عدل واحد کافی نیست و اینها نیست، و خیلی جاها با یک عدل واحد هم اثبات چیز میکنه. حالا مگر شما بگید که برش یقین حاصل میشه و اگر مثلا شیخی نجاشی امثال اینها با قول یکی از اینها برایشون یقین حاصل میشه و مطمئن میشه که این شخص سره است. حالا اگر شخصی همچی چیز رو بگه خب اب نداره، ولی فکر نمی کنم در مقام عمل اگر هیچ این قانونی رو که بحث اصولی که داره در فقهش نمود داشته باشه. خب این یه مرد
شما
باشید،
پس اون احوال
نجاشی
و ارجالی شما از
اون
بخبر
بخواهد
قبول؟
بله ما قبول میکنیم، برای ما اشکالی نداره، نیازی هم نیست که اطمینان اینا میگم عرض کردم. حالا یه سری بحثای دیگه اینجا وجود داره، از این جهت اشکالی نیست. حالا یه سری اشکالات دیگه ای که مثلا حدسیه اونا رو اشکالا قبول نداریم، ولی حالا منهای اون بحثا، حالا اون بحثا اگر کسی اون اشکالات رو محکم بدانه که خب بکنه.
مثلا اون در این ویزوالی من یکیش مثال را هم میگیره دیگه، اگر مزکی زن باشه
مشکله، اون عدله مشکله که ما بگیم مزکی زن، چون مرسوم هم نبوده، مزکی زن نداشتیم، نه مزکی زن نه نه. حالا فرض کنید ثقه، ولی عمدهش اینه که ما به سیره متشرعه میخواییم تمسک کنیم، باید روایت خاصه، روایت خاصه ما نداریم. ولی عملا چون ما خارجن که زنی کسی رو تحقیق کرده باشه نداریم، اینه که خیلی وارد این بحث نمیشیم که چیز هست. ما تو سیره متشرعه تمسک میکردیم و سیره متشرعه با توجه به محل ابتلا نبودن این مسئله که زن همسال اینا هست نمیشه اثبات کرد که سیره متشرعه به چه نحو هست. اونی که خارجن وجود داره در مورد مردها هست و در تزکیه ها از امثال اینا هست. اون اینه که بخوام بگم در تزکیه شهود ممکنه قول زن رو، مثلا ما تزکیه شهود رو نمیدونیم سیره چه شکلیه، ما بحثمون تزکیه راویه، تزکیه راوی یعنی ائمه رجال، ما در مورد ائمه رجال یه از علمای رجالی که زن باشه نداریم که این رو دنبال کنیم ببینیم که آیا متشرع به قول زن اعتماد میکردن در تزکیه یا اعتماد نمیکردن. بنابراین فایده هم نداره، چون ثمره نداره اینی که این بحث رو دنبال نمیکنه. خب یه نکته همینجا من اضافه کنم، این نکته نکته جالبی هست. من همینجوری که داشتم مراجعه میکردم یه چیزی در انوار الفقاهه مرحوم شیخ حسن کاشف الفتا دیدم توی برنامه کامپیوتری. انوار الفقاهه اخیراً چاپ شده، یک دو ماه چاپ شده، ولی توی برنامه کامپیوتری آدرساش بر اساس این چیز چاپی ظاهراً نیست. فکر نمی کنم که قبل از چاپ یا به فایلای این دسترسی داشتن. اخیراً خب دفعه دبلیو چاپ کرده. اون عبارت اینه توی این بحثی که اگر امام جماعت براش عذری پیش اومد یکی از مأمومین رو به جای خودش میگذره و میره و اینها، این بحث مطرح میکنه که مأمومین لازم نیست علم به عدالت این امام داشته باشن، به اطلاق تمسک میکنه امثال اینها. بعد میگه که و رو و ما کانه فی ذالک اشعار به قبول تزکیت العدل الواحد، اشعار کأنه این شارع مقدس اینجا قبول کرده که عدل واحد، چون امام جماعت عدل واحد بوده، کأنه این که امام جماعت یکی از مأمونین رو به جای خودش میگذاره، تزکیه امام جماعت هست نسبت به مأمون، تزکیه امام جماعت هست نسبت به مأمون و این اشعار پذیر. این که تعبیر میکنه اشعار، چون اینجا یه حالت ضرورتیه، چون باید نماز جماعت به هم بخوره، شارع مقدس اینجا نخواسته قطع صلات پیش بیاد در خصوص این مورد. اگر شارع مقدس حکم کرده به صحت پذیرش قول عدل واحد، اون معنیش این نیست که به اصطلاح در سایر موارد هم عدل واحد کفایت میکنه. این اشعار تعبیر میکنه این که بگیم مثلا اینجا و سایر جاها خیلی فرق نداره و امثال اینها، اینی که تعبیر اشعار میکنه. مثلا این بحثا همین بحثا، من شاید در لابلای بحثای فقها چیزهایی در این زمینه ها پیدا بشه که دیگه همین بحث است. خب بحث بعدی که حالا من طرح میکنم ولی واردش نمیشیم، بحث خبر واحد در موضوعات هست. خبر واحد در موضوعات ادعای اجماع شده که حجت نیست در موضوعات. حالا این اجماعات خیلی اجماعاتی نیست که بشه بهش اعتماد کرد و همسایی عمدش به ادلش باید مراجعه کرد. من یه مقدار شروع کردم کلمات آدرس هایی که در این زمینه هست چیز کردم، فرصت نکردم این بحث رو جمع‌آوری کنم. این بحث در عرضه و فی کفایت قول عدل الواحد اشکال تو بعض جاها هست، به تناسب زیلش کلمات کتابایی که شرح عرضه هست مثل آقای خویی و امثال اینها اونجا متعرض شدن، من جمله در بحوثون فی شرح الوروت الوسقای مرحوم آقای صدر جلد 2 صفحه 88 این بحث رو کرده و در جاهای دیگه هم نهایت الافکار مرحوم آغازی ها تحره بحث آغازی ها جلد 4 صفحه 94 اشاره به این بحث هست. قضاء کتاب القضاء تقریرات مرحوم نجم آبادیه، نمیدونم این تقریرات فرصت نکردم، نجم آبادی تقریرات دست مرحوم ناینی و آغازی ها و یه عده افراد رو نوشته، این نمیدونم مال تقریرات دست کدوم یک از این بزرگواران هست. صفحه 114 العناوین الفقهیه جلد 3 صفحه 657 صلات الجماعه مرحوم هاشم حسین اصفهانی صفحه 55 و عمدش همون حاشیه آقای حائری هست که چکیده بحثا رو اونجا آورده. ما سعی می‌کنیم عمدتاً بر این دو مبنا، یعنی بحوثون فی شرح الوروت الوسطای آقای صدر و آقای حائری، بر این دو محور، چون بقیه اونها خیلی قابل بحثشون خیلی مختصر هستن، بحثشون خیلی مختصر هستن. من سابق قواعد فقهیه من بجنوردی رو هم که دیده بودم، مطالبش به نظرم میرسید تو همین چیزای آقای صدر و آقای حائری اینا منعکس شده، چیزی که حالا مراجعه میکنم، ولی سابق که دیده بودم مطالب غیر از این مطالبی که تو کلمات آقای صدر و آقای حائری هست، کلماتی تو کلمات آقای بجنوردی ندیدم. صلی الله علیه و سیدنا و نبینا و حفظ بارش.